قبلی اضافه بکنیم و واقعا اینها خدماتی است که دولت و نظام داره به مردم ارائه میده و ما وظیفه داریم این خدمات رو در سالگرد پیروزی انقلاب در کنار جشن‌های باشکوهی که برگزار میکنیم، ما امسال در حوزه‌های مختلف بیش از 22 جشن روستایی و مناطق مختلف داشتیم. امروز جشن بزرگ اشاعری و روستایی و انقلاب را در این شهرستان داریم که معاون محترم رئیس جمهور جناب دکتر حسین‌زاده هم حضور دارن، بعد از ظهر در خدمتشون خواهیم بود. بازدید از خانواده شهدا، ما در همه برنامه‌هامون ابتدا کار رو با زیارت آرامگاه شهدای عزیز که ما هر چه داریم به واقع از اونهاست و فداکاری ها و ایثار اونهاست که باعث شده ما امروز مملکت اون در آسایش و آرامش باشه. اولین برنامه های ماست در این بازدید ها، دیدار از خانواده شهدا در حین بازدید ها و برنامه های متنوع دیگه که دیگه به دلیل ضیق وقت فرصتش نیست خدمت شما ارائه بدیم.
سپاسگزارم، متشکرم. ممنونم آقای دکتر، ممنونم از توضیحاتتون. خدا قوت میگیم به حضرت عالی.
شما هم تشکر میکنیم که واقعا مرتب پشتیبانی میکنید، این گزارشات رو به انتظار مردم میرسونید و یک فضای توأم با نشاط و امیدواری رو در جامعه ایجاد میکنید.
متشکرم، صبحتون بخیر باشه انشالله. خدا نگهدارتون.
ممنون، قربان شما. خدا
صبح شما بخیر باشه. 82 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. میخوایم بریم به استان مازندران هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر کریمزاده، مدیریت محترم کل شیلات استان مازندران. همینطور در مجلس شورای اسلامی نماینده محترم مردم در مجلس و عضو محترم کمیسیون کشاورزی جناب آقای دکتر عباسی. جناب عباسی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه اعیاد و ایام و شبان رو تبریک عرض میکنم. دعی مبارک بجرم هنچش.
متشکرم از شما جناب کریمزاده. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
متشکرم. با حضرت عالی اصل خبر رو مرور کنیم. اصل خبر عزم مازنی ها برای تحقق اقتصاد دریا محور با پرورش ماهی در قفس هست. ما این موضوع رو در گذشته نداشتیم و راجبش صحبت نشده بود، درست عرض میکنم؟
بله بله، در خیلی
این آنچه که در جنوب توی این حوزه داره انجام میشه ما در شمال نداشتیم. بفرمایید که قرار هست بر اساس کدوم موازین، با استفاده از کدوم بستر فراهم شده یا استفاده از منابع حالا بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای، به چه شکل قرار این موضوع تحقق پیدا کنه؟ خیلی کوتاه موضوع خبر رو بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، نیاز است که مقدمتاً عرض بکنم اداره کل شیلات استان مازندران 3900 واحد آب زیرپروری، 114 تشکل صیادی وجود داره. سالانه تقریبا حدود 13000 نفر در تامین بخشی از پروتئین جامعه دارن فعالیت میکنن. میزان تولید ما سالانه در حد 131000 تن است که ارزش اقتصادیش در حد 16000 میلیارد تومان. ناگفتم نمانه که طول سواحل دریای خزر 873 کیلومتری که هست، 487 کیلومتر متعلق به استان مازندران است، یعنی حدود 56% طول سواحل دریای خزر متعلق به استان مازندران است. از طرفی هم که همه شنوندگان عزیز هم مستظر هستند، طی یک دهه اخیر ما هم محدودیت منابع آبی داریم، هم محدودیت منابع زمین داریم، اما در دریای خزر یک ظرفیت و پتانسیل مختلفی وجود داره، هم در بخش صید و صیادی، هم در بخش گردشگری، به ویژه در بخش آبزی پروری. مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، یکی از موضوعات مهم اقتصادی بحث اقتصاد دریا محوره یا اقتصاد دریا پایی است. ما مکلفیم که این رسالت اصلی رو انجام بدهیم. خدمت شما عرض بکنم در سال گذشته ما 40 تا قفس رو در دل دریا در اعماق 30 متری دریا قرار داریم. حداقل تولید یک قفس 30 تن، حد اکثر تولید 50 تن، اون هم بستگی داره چه تعداد ماهی با چه وزن ماهی و چه مدت اون رو پرورش بدیم. خدا رو شکر که در این مسیر ما 1850 تن میزان تولید ما بود و در این مسیر 180 شغل جدید هم ایجاد کردیم و ارزش اقتصادی این میزان تولید ما در حد 460 میلیارد تومان بود. امسال هم پیشبینی هم که کردیم، برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم، نگاه ما بر این است که به خواست خدا اگر همه شرایط ها مهیا باشه، به ویژه بحث قضیه شرایط اعتبارات و تسهیلات، بتونیم 63% تعداد قفس ها رو افزایش بدیم نسبت به سال گذشته، یعنی 40 تا قفس بشه 65 تا قفس و میزان تولید رو 62% افزایش بدیم. میزان تولید از 1850 تن به 3000 تن و پیشبینی ما بر این است به خواست خدا، خدمت شما عرض بکنم، در این مسیر 300 شغل جدید هم ایجاد بشه. یک دونه قفسی که میخواد در دل دریا قرار بگیره مطابق شاخص به ازای هر تن 112 میلیون تومان باید اعتبار رو در اختیار اون سرمایه گذار عزیز خودمون قرار بدیم. یعنی یک قفس 50 تنی 56 دهم میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. علیه حال پیشبینی ما هم بر این است به خواست خدا این 65 تا قفسی که در دل دریا میخواد قرار بگیره و در این مسیر 300 شغل جدید ایجاد بشه، باید 365 میلیارد تومان اعتبار رو داشته باشیم. و در این لحظه عزیزانی که درخواست وام داشتن، با توجه به که محدودیت هایی برای اعتبار وجود داره، تقریبا 50 میلیارد تومان و برای هر قفس تقریبا 2 میلیارد تومان و 25 نفر از عزیزان رو به بانک های عامل معرفی شدن. ناگفتم نمانه برای اولین بار بود در استانهای شمالی کشور مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری بحث جهش تولید داریم با مشارکت مردم. ما 4000 صیاد داریم که دل به دریا میزنن برای ارتزاق و معیشت خانوادهشون. این عزیزان اومدن در این مسیر مشارکت کردن. از اون 65 قفسی که در دل دریا میخواد قرار بگیره، 30 تا از این قفس ها جامعه صیادی ما دارن این کار رو انجام میدن. انشالله که بتوانیم در این مسیر هم درآمد ایجاد بکنیم، هم اشتغال ایجاد بکنیم و در نهایت بتونیم بخشی از پروتئین جامعه رو تامین بکنیم.
انشالله. متشکرم از شما، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید. آقای دکتر عباسی، در خدمت حضرت عالی هستیم. کمیسیون به چه شکل نگاه میکنه این موضوع رو و حمایت اگر لازم داره از این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات مهمی که ما حتما باید بهش توجه داشته باشیم بس امنیت غذایی مون است. این امنیت غذایی باید یک مقدار غذای مورد نیاز، یعنی کافی، سالم، پایدار و قابل دسترس برای مردم باشه. تو اینجا باید نگاه کنیم ببینیم که ظرفیت‌های مختلف تو کشور ما چی هست، از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا بتونیم هم امنیت غذایی داخل کشورمون رو فراهم کنیم، اشتغال ایجاد کنیم، هم یک منابع جدید صادراتی و ارزآوری برای کشور به وجود بیاریم. ما با همین نگاه در برنامه هفتمی که تصویب کردیم، یکی از سنجه‌هایی که برای به اصطلاح برنامه هفتم گذاشتیم بحث صنایع شیلاتی و آبزی پروری هست که حدود نزدیک 2 میلیون تن، 1.8 میلیون تن تکلیف برای دولت دیدیم سالانه تولید به اصطلاح محصولات شیلاتی باشه. یعنی دولت مکلفه که این صنعت رو توسعه بده. توسعهش یکی از راهش هم همین هست که به اصطلاح در اون اماکنی که ما به نوعی با دریا ارتباط داریم، منطقه ساحلی دریاییمون، بتونیم توسعه این صنعت رو داشته باشیم. حالا ماهی در قفس یکیشه، پرورش ماهی در قفس، موضوعات دیگه مختلفی هم داره. و برای اینجا دیگه دولت برنامه هفتم رو که یکی از به اصطلاح قوانین کلیدی هست تو این مدت باید بهش نگاه داشته باشه. بودجه‌های سالانه‌ش هم باید اینجا ببینه. ما هم در مجلس کمک میکنیم دولت، اهتمام دولت رو و نگاه دولت رو، اگر به اصطلاح بودجه هم بیارن یا موضوعاتی باشه تو این قسمت، تصویب کنیم که بتونیم به اون احکام برنامه که هم خودکفایی بالای 90% هست، هم در حوزه شیلات نزدیک 2 میلیون تن یا 1.8 میلیون تن هست، این رو بهش دسترسی پیدا کنیم، هم شغل ایجاد کنیم برای مردم مناطق ساحل نشینمون رو، هم امنیت غذایی، هم ارزاوری از طریق صادرات این محصولات.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. جناب عباسی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صحبتتون بخیر باشه. خدا نگهدار حضرت عالی. متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر کریم زاده، سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. صبح بخیر میگیم. با حضرت عالی هم خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
نفسهای بیابان، برگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا، بنشان مرهم خود را، بگشا راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم.
صحبتون بخیر باشه. 8:12 معمولا یک جایی یک نقصی، یک کمبودی که هست، حالا توی خوراک مثلا میگن کم نمکه، یا هر چیزی که هست، حالا کم نمک یا هر کمبود دیگه ای که داره، توی برنامه ما نظرات شما، پیام‌های شما معمولا وقتی که نیست اون برنامه هم از تکوتا از نظر من افتاده، هم اون وجاهتی که لاغر خودم مد نظرم هست توش نیستش. این که شما همیشه توی صحبت‌هایی که ما با کارشناسان داشتیم در تایید یا رد، قبول یا نقد دیگه‌ای که دارید حتی نسبت به اجرای برنامه، نکاتی که بیان میکنید همیشه گره‌گشای ما هست، کمک حال ما هست. امروز که سامانه من هنوز بالا نیومده و نتونستم نظرات شما رو بخونم، یک احساس نقصان و کمبودی وجود داره که امیدوارم زودتر برطرف بشه تا قبل از پایان برنامه، اگر نه که عذرخواهی میکنیم از شما. میخوایم بریم به سومین جشنواره مردمی رسانه پیشرفت و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر خوئینی، معاونت محترم فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد. حالا جهاد بقیهش رو هم از خود آقای خوئینی خواهیم پرسید. جناب خوئینی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و تبریک اعیاد شعبانی و دهه فجر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم از حضرت عالی. بفرمایید درباره سومین جشنواره مردمی رسانه پیشرفت چه نکاتی قابلیت گفتن داره برای مردم به عنوان گزارش، چه مسائلی رو به عنوان نتیجه این رویداد میتونیم بررسی کنیم و برای مردم گزارش بدیم؟
بله، اخیراً مقام معظم رهبری فرمودن ما یک کار بزرگ رسانه‌ای نیاز داریم، یک کار مهم رسانه‌ای نیاز داریم این پیشرفت ها رو آیا جوان ها میدونن؟ آیا جوان ها خبر دارن؟ و این جشنواره سال سومش هست داره برگزار میشه. تمامی جوانان روستایی، تمامی بزرگواران میتونن از روستاها روایت بکنن، میتونن پیشرفت‌های روستای خودشون رو در زمینه‌های مختلف معرفی کنن و تو این جشنواره شرکت بکنن. خیلی هم آسونه، خیلی هم راحته، کافیه گوشی رو بگیرن و روستاشون رو معرفی کنن. مثلا یک خواهری از یکی از استان‌های کشور، روستای آتان، میگه که روستای ما قبل از انقلاب یک معلم بیشتر نداشت، ولی الان 350 تا معلم داره، چند تا پزشک داریم، پزشک داروساز داریم، پزشک دندان پزشک داریم. و اینها به قولی راه و روش ارسال مطالب و ارتباط با جشنواره. الو،
متشکرم، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید، اون نکاتی که بیان کردید. حالا آمار به تفکیک جا داره که باز هم توی این موضوع رسانه‌های پیشرفت و مسائل مرتبط با رسانه‌های پیشرفت در میان گذاشته بشه. این وعده رو می‌گیریم که توی فرصت‌های آینده، روزهای آینده حتما.
من نشته دیگه از شما هاشمی راجب پویش پیشرفت. خب دو سال قبل این پویش برگزار شده، این جشنواره برگزار شده.
بله.
دو سال قبل پویش بوده، امسال به طور ویژه اسمش بله جشنواره شده، با توجه به حجم بالایی از شرکت کنندگان که امسال تمامی خبرنگاران و تمامی رسانه ها میتونن تو این جشنواره شرکت بکنن و اصحاب رسانه میتونن شرکت بکنن. پوستر این جشنواره با حضور جناب آقای حاج بابایی رئیس ستاد دهه فجر کشور و همچنین جناب آقای دکتر نوری وزیر جهاد کشاورزی و نماینده محترم ولی فقیه حضرت آیت الله ربانی رونمایی شده و ما منتظر آثار روستاییان، آثار اصحاب رسانه در جهت پیشرفت روستاهای کشورمون هستیم و دوستان ما در دبیرخانه این پویش شبانه روزی آماده دریافت آثار هموطنان عزیز هستند. حتی در قالب متن، در قالب صوت میتونن پیشرفت‌های روستاهای کشور که حدود 60 هزار تا ما آبادی و روستا در کشور داریم بیان کنن، از جهات مختلف عرض کردم، از جهات درمان و بهداشت، از جهات سطح تحصیلات، از جهات آب و برق و گاز، امکانات اولیه روستا، سطح رفاه اجتماعی و این زمینه‌های مختلفی که میتونن هموطنان گرامی در این پویه شرکت بکنن.
سپاسگزارم، متشکرم، خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی داریم.
سلامت
باشید، خدا نگهدار.
گاز، برق، انرژی، ثروتی برای امروز، برای آینده. یک نگاه، یک شعار، هم دل و هم صدا. بحران انرژی جدی جدی است. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کن، صرفه‌جویی کن. بحران انرژی جدی، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کن. انرژی ثروتی برای امروز، برای آینده. در نگهداری آن کوشا باشید، صرفه‌جویی کنید. همراهی امروز، آبادانی فردا. ایرانی زیبا، ایرانی آباد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دام ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
8:19 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر کوشکی، ریاست محترم مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور. جناب کوشکی سلام، صبح بخیر قربان.
از سلام و صبح بخیر جناب آقای هاشمی، خدمت جناب علی و همه هموطنان عزیزم.
متشکرم، خدا قوت میگیم به شما و مجموعه همکارانتون در شبکه گاز کشور به خاطر زحماتی که کشیده میشه. به هر حال توی این حوزه کارهای بسیار بسیار خوبی انجام شده و نکته‌ای که میماند این هست که الان بپرسیم اوضاع احوال الانی که با شما صحبت میکنیم به چه شکله، فشاری که روی شبکه هست یا نیست با توجه به برودتی که وجود داره و با توجه به پیشبینی ها و اوضاع احوال آینده و تدابیر روزهای آینده و هفته های آینده.
بله، از حضور شما جناب آقای هاشمی، در این هفته ای که تقریبا روزهای پایانیش رو داریم سپری میکنیم،
بله،
میزان مصرف گاز تقریبا عددی معادل 640 میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری مصرفش بوده، یعنی تقریبا چیزی معادل 73 الی 74 درصد از تولید گاز ما در بخش خانگی و تجاری مصرف شده و بارها عرض کردم خدمتون نسبت به سال گذشته مدت مشابه اگر مقایسه کنیم، خب این میزان بیشتر از پارسال هست، به این علت که پارسال میزان دمای هوا کمی بیشتر. منتها نکته‌ای که هست، سازمان هواشناسی اعلام کردن از فردا سامانه بارشی وارد کشور میشه، استانهای غربی شمال غربی رو در بر میگیره و به تدریج این سامانه گسترش پیدا میکنه در روزهای بعد و تقریبا نیمه شمالی کشور رو در بر میگیره. خب به تبع این اتفاق کاهش دما اتفاق میفته و میزان مصرف گاز هم افزایش پیدا میکنه. هفته آینده پیش بینی شده شاید سردترین هفته سال جاری باشه، یعنی کاهش دما جدی هست و ما پیش بینی کردیم این میزان مصرف در بخش خانگی و تجاری در هفته آینده در اواسط هفته به حدود 690 میلیون متر مکعب برسه و یعنی رکورد مصرف رو احتمالاً ما پیش بینی کردیم در هفته‌ای که پیش رو داریم شکسته بشه. لذا با توجه به این شرایط ما از همه هموطنان عزیزمون خواهش داریم، ما با افتخار خدمت میکنیم به هموطنان عزیزمون در شرکت ملی گاز و خواهشی که داریم این هست که کمک کنند که انشاءالله بتونیم به کمک هم دیگه این روزهای سرد رو که در هفته پیش رو داریم به سلامت انشاءالله عبور کنیم و مشکلی در تأمین گاز هموطنان عزیزمون به وجود نیاد. من اجازه میخوام اگر فرصت دارم استانهایی که بیشتر در معرض خطر هستن رو عرض کنم، دقت ویژه‌ای در واقع نسبت به این موضوع داشته باشیم. خب همونطور که عرض کردم نیمه شمالی کشور درگیر این اتفاق هستن، البته دمای هوا در تهران هم کاملا محسوس هست، کاهشی هست و ما میدونیم که استان تهران بیشترین میزان مصرف گاز رو در کشور داره. دومین استان پر مصرف ما استان خراسان رضوی هست و بعد از اون اصفهان، مازندران و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی هستند. لذا این استان ها اکثرا در نیمه شمالی کشور هستند. هموطنان عزیز ما که در شهرهای گرگان، بهشهر، اسفراین، اسلاندوز، پارس‌آباد، آمل، بابل، اینا تقریبا در انتهای شبکه گازرسانی ما هستند. با افزایش مصرف گاز افت فشار در این شهرها در واقع بیشتر مشهود هست. لذا خواهش داریم هموطنان عزیز ما که در این استانها به ویژه که عرض کردم حضور دارن نسبت به مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی، ادارات، سازمانها، مدارس دقت ویژه‌ای داشته باشن که انشالله ما هم بتونیم با افتخار خدمت کنیم و پایداری شبکه گاز رو در کل کشور حفظ کنیم.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، منم از شما ممنونم و شما خداحافظ.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم و صحبت گفتگوی این هفته. متشکرم که شنیدید، همراه بودید، پیامک فرستادید، هرچند که ما امروز نتونستیم پیامک ها رو ببینیم و بخونیم، استفاده کنیم ازش، دلمون تنگ شده برای پیامکاتون، متشکریم از حضورتون. انشالله که چهارشنبه، پنجشنبه و آخرین روز هفتهتون همراه باشه با سلامتی، موفقیت و در کنار خانواده بودن. تا شنبه صبح گفتگوی دیگه با همه شما خدافظی میکنیم و مثل همیشه چهارشنبه ها، امروز رو هم، برنامه امروز رو هم با دعا به پایان میبریم. چهارشنبهتون بخیر، خدا نگهدارتون. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، امروز هم با شماییم با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، در حالی که امروز هم باید بهتون تبریک و شادباش بگیم، ایام الله دهه فجر رو.
مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بده تریم خواهد شکست خواهد. شاخص رو گم می‌کردن در جاده، شاخص باید مورد نظر باشه. اگر شاخص رو گم کردی زود اشتباه بسیرن.
یه عده میگن شما کی شکست میخورید؟ 40,000 آدم میکشن میگید پیروزیم، سید حسن نصرالله رو میزنن میگید پیروزیم، بشار سقوط میکند میگید پیروزیم، شما کی شکست میخورید؟ یک کلمه. ما وقتی شکست میخوریم که خدا شکست بخورد. او شکست میخورد؟ پیغمبر رو در شعب ابی طالب 3 سال محاصره کردند، او شکست نخورد. سر علی را در محراب شکافتند، او شکست نخورد. جگرهای پاره پاره از حسن مجتبی به تش در آوردند، او شکست نخورد. سر حسین را از کوفه به شام بلا بردند، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدند، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است، او شکست نمیخورد و هر که در راه او و برای او شکست نمیخورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه. هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
برخورد نظامی نیست، این برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تر،
اراده ما از اونها قوی تر. آمین. شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید